قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الان صدای من هست؟
بله صدا شما داریم.
مثلا اجازه شروع بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و وقت بخیر خدمت یکایک حضار محترم حاضر در جلسه مجازی امروز که در قالب الهیات خدمت همجور که در سلسله جلسه های قبلی هم بودیم انشاءالله برگزار خواهد شد و کارگروه امداد فرهنگی در پژوهشکده فلسفه و کلام با همکاری پژوهشکده اخلاق و معنویت که همکاران ما در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی زحمت هماهنگی این در واقع نشست را هم کشیدند را در خدمتتون هستیم. دوستانی که در جلسه های قبل حضور داشتن میدونم که ما در مجموع تا الان 8 نشست را برگزار کردیم که در قالب پنل مراقبت و امداد معنوی شکل گرفته و تجارب امدادهای معنوی یا مراقبت معنوی در کشور را رصد کردیم و شنیدیم، به اشتراک گذاشتیم که همکنون در فضای ارائه خدمات معنوی به گروه های مختلف و دریافت کنندگان امدادهای معنوی چه اتفاقی در حال شکل گرفتن هست و چه اتفاقاتی داره صورت میگیره در کشور. ما در حال اتمام این نشست ها هستیم، احتمالا یکی دو نشست دیگر را به صورت برگزار بکنیم و بریم به سمت اینکه جمع‌بندی اینها را احیانا در پنل مراقبت و امداد معنوی ارائه بدیم و انشاءالله هم در قالب اثرات پژوهشی هم به جامعه علاقه‌مند به این حوزه ارائه خواهد شد. امروز در خدمت جناب آقای دکتر لطفی و سرکار خانم دکتر دشت‌آبادی هستیم که از مرکز تحقیقات سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی یزد خدمتشون هستیم و قاعدتاً یک نشست جذاب و احیاناً متفاوتی را خواهیم داشت به دلیل اینکه در یزد سال هاست که در حوزه ارائه خدمات معنوی به ویژه به بیماران کاملا اجرایی، همچنین کاملا سیستمی و در این حال هم با تنوع‌های گسترده و با مخاطبان مختلف مشغول ارائه مراقبت معنوی به این گروه هستند. تقریبا در همه مراکز درمانی استان یزد که زیر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی هم تعریف میشه هم اکنون ارائه خدمات معنوی وجود داره. من از نزدیک دیدم که تیم‌های کاملا حرفه‌ای و سازمانی چیده شده اونجا و به طور کاملا ساختارمند در دل نظام علوم پزشکی این حوزه هم در حال ارائه خدمات هست. شاید همه اون آرزوهایی که ماها کم و بیش در حوزه مراقبت معنوی در کشور نقل میکنیم یا گاهن میشنویم از کشورهای مختلف دنیا که در حال شکلگیری هست، افرادی هستند در دل سیستم ها تعریف شدن و کاملا جایگاه حقوقی دارن در دانشگاه علوم پزشکی یزد، این اتفاق به طور نهادینه شده شکل گرفته و امروز این حوزه را یقینا بیشتر به گفتگو میذاریم. در خدمت سرکار خانم دکتر دشت‌آبادی هستیم، مسئول امور پژوهشی مرکز حیات سلام برنوی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، و خواهش میکنم که لطف بفرمان و مجموعه خودشون رو معرفی بفرمان که دوستان هم بشنن، و یقینا اگر گفتگو سوال و موردی هم در این موضوع باشه ما خدمت بزرگواران حاضر در جلسه خواهیم بود. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
هم دکتر در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید بزرگوار و حاضرین در جلسه، همچنین ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، ان شاء الله به مدد این ایام بتونیم ما هم در این زمینه خدمتگزار باشیم و امروز هم یک جلسه خوبی رو داشته باشیم و بتونیم تجربیاتی که به حال در این زمینه کسب شده به اشتراک بذاریم و از تجربیات اساسی بزرگواری که در جلسه هستن برای تحقق اهداف بالاتر هم تلاش بکنیم و کسب تجربه بکنیم و یاد بگیریم. ضمن اینکه من محضر تمامی اساسی بزرگوار درس پس میدم و سعی میکنم که همیشه در این زمینه بیاموزم، یاد بگیرم و نکاتی هم که آقای دکتر موسوی‌زاده فرمودند همه در حال حاصل تجربیاتی بود که سالها خود اساتید بزرگوار خودشون زحمت کشیده بودن و ما چند سالی در استانی از پیاده کردیم و محصل تجربیات همه کشور هست. انشاءالله بتونیم باز هم باعث توسعه این علم در کشور بشیم. من امروز در خدمت شما هستم. ضمن اینکه در طی جلسه‌ام بگم آقای دکتر لطفی ضمن عذرخواهی که داشتند برای جلسه‌ای که با یکی از برحال اساتید کشوری در استانی از تشکیل میشد در این جلسه حضور دارند و ما هم برحال از طرف ایشون سلام میرسونیم به همه اساتید و انشاءالله در فرصت‌های بعدی در خدمت شما خواهم شد. خب من فرایند اجرای طرح‌ها و مسائلی که حوزه سلامت معنوی و ارائه مراقبت‌های معنوی در استانی از شکل گرفت رو امروز خدمت شما بزرگواران ارائه میدم. ضمن اینکه پیشینه و یک سابقه رو در استان خدمت شما ارائه کنم. استانی از تقریبا بیش از 15 سال هست که در حوزه بیمارستان‌های خود روحانیون رو به کار گرفته و با توجه به اینکه با همکاری دفتر نهاد رهبری روحانیون در بیمارستان‌ها حضور داشتن، این سابقه باعث شد که توسعه فعالیت های مبتنی بر مراقبت های معنوی وقتی که خواست در یک ساختار مشخص و معین از حالت سنتی به یک حالت ساختاری و کاملا علمی تبدیل بشه یک کمک خیلی خوبی بکنه، چون که از قبل تجربیات حضور روحانی در بیمارستان ها به ما کمک کرد و باعث به حال گسترش این فعالیت ها به صورت سریع و ساختاری در تمامی بیمارستان های ما اتفاق افتاد. این پیشینه و سابقه و این تجارب خیلی کمک کننده بود. ما در گام اول تقریبا در سال 2014 برای اینکه یک مدل ساختاری نظاممند و مشخص برای مراقبین معنوی که یا روحانیون که در بالین در بیمارستان ها برای انجام کارهای فرهنگی و مرحال یا برای بحث احکام بالین در بیمارستان ها حضور داشتن، یک طرح مشخصی رو تدوین کردیم که همراه با اون طرح یک سند و نظامنامه های اجرایی هم پیوست شد. یک نکته که وجود داره، ما محتوای علمی بسیار تولید شده در کشورهای مختلف، در کشور خودمون اساتید فن، کتب مختلف، نظریه های مختلف و رو تدوین کردن، ولی پیوست اون سند اجرایی اون رو مصوب نکردن، ننوشتن و ما اومدیم پیوست میکنیم مطالعاتی رو در کشور انجام دادیم و سند اجرایی و نظامنامه های اجرایی اون رو شروع به تدوین کردیم که حالا بحث نظام ارجای بالینی بود، نظام شرط وظایف تیم مراقبت معنوی بود، دستورالعمل های پوشش مراقبین معنوی، کیفیت و ارزیابی فعالیت های مراقبین معنوی، حتی حقوق و پرداخت حق و زحمه مراقبین معنوی بود که تقریبا حتی ارائه خدمت به سایر ادیان در بیمارستان ها چگونه باید اتفاق میفته، چه خدمتی شامل مراقبین معنوی میشه، چه کسانی رو ما برها مراقبین معنوی میدانیم و این نظام ها تدوین شد در قالب یک سند و یک مصوبه هیئت رئیسه در دانشگاه رو گرفت. حقیقتا ما دیگه با توجه به اینکه سالها بود در زمینه در دانشگاه فعالیت‌ها، مطالعات، مقالات مختلفی کار شده بود که منتظر نموندیم که آیا وزارت تصمیم خواهد گرفت و ابلاغ خواهد کرد، چون به اهمیت و ضرورتش پی برده بود دیگه سعی کردیم که اجراش بکنیم و یک مدلی رو پیاده بکنیم که بتونیم به هر حال بعد از اون استانهای خود وزارت رو با خودمون همراه بکنیم تا بتونیم انشاءالله در تمامی استانها بحث مراقبت معنوی رو داشته باشیم و آسیب شناسی بکنیم اگر جاهایی به مشکلی چیزی برخوردیم بتونیم نواقصش رو هم برطرف بکنیم. همراه با این دانشگاه موافقت کرد که موضوع معاونت درمانی که اداره برای اینکه کلی امور رو بتونیم مدیریت بکنیم و 13 بیمارستان دولتی در استان داریم، اداره عنوان اداره سلامت معنوی در بدن دانشگاه تشکیل شد و این هویت دهی و ساختاری شدن کار به کار ما بسیار کمک کرد. خب در کنار اینکه دانشگاه و اساتید فن حضور داشتن، دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری هم در دانشگاه یک حمایت ویژه و با آوردن نیروهایی که سالها تجربه داشتن بدن بیمارستان نماز میخوندن یا گاهن حضور بالینی داشتن و در اختیار این اداره قرار دادن باعث شد که یک حمایت و جدیتی هم در کار ایجاد بشه و خداوشو باعث پیشرفت و توسعه فعالیت ها هم شد. پس از اون، یعنی پس از تشکیل اداره و حضور دفتر نهاد رهبری، مرکز تحقیقات سلامت معنوی هم به موازات اون طرحی که مصوب شده از هیئت رئیسه دانشگاه، ما مرکز تحقیقات رو هم که از سال 1400 مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه رو گرفت و که تمامی فعالیت‌های مراقبین معنوی و فعالیت‌هایی که می‌خواد انجام بشه کاملاً علمی، کاملاً تخصصی بیاد و مدون بشه و در قالب یک ساختار علمی، یک تولید محتوای علمی هم در کنارش باشه که گاردهایی که ما تجاربی که در بدن دانشگاه خودمون داشتیم، خب در ابتدا همه افرادی که در زمین کار کردن میدانم که گاردهایی وجود داره و افراد چون با این مفهوم مخصوصا متخصصین پزشکان آدم نیستن، گاردهای برحال خودشون رو دارن و این مرکز دانشگاه باعث شد که این گاردها شکل بشه و یک فرای علمی تعریف میشه که در این ساختار علمی مثلا همدی میکنن، کار میکنن و در صورت که به هر حال ناقصه بخواد ایجاد اون پژوهش با پیگیری های پژوهشی اونجا مشخص بشه و مرتفع بشه و این باید اعتماد بیشتری شکل ما اومدیم این نقشه راه 5 ساله رو برای تمامی فعالیت هایی که در 3 کارگروه مرکز تحقیقات تعریف شده نوشتیم. بعد کارگروه تشکیل دادیم. کارگروه آموزش، کارگروه پژوهش و کارگروه مراقبت های مرکزی که هر سه به هم دست دادن، هر سه در کنار هم دارن فعالیت میکنن. یکی از تجربه که ما در دانشگاه خودمون داریم با توجه به اینکه رشته سلامت معنوی در دانشگاه نیست، یعنی کادر درمان اساتید دانشجویان حتی به هر حال کارکنان دانشگاه هیچ وقت با این ادبیات و با این کلید واژه ها آشنا نبودن، دلیل اینکه این رشته وجود نداشته. ما اومدیم در ابتدا 1 سال اول رو کاملا برای تبیین و گفتمان سازی سرمایه گذاری کردیم، یعنی مرتب و این به صورت پیوستار ادامه داره. ما 44 دوره آموزشی رو با موضوعات مختلف که مرتبط با بحث سلامت معنوی از اساتید فن در دانشگاه های مختلف سراسر کشور دعوت کردیم و سرمایه اولیه‌مون بحث آموزش و آگاه‌سازی که ارائه کردیم که افراد بدونن که این هم یک علمه و گاردهاش رو شکسته بشه. خب در سطح کلان منطقه به هفت هم به صورت ویژه تر این سری کارگاه‌های تخصصی در قالب وبینار گذاشتیم که بعد در آخر جلسه توضیحاتش رو هم میدم. ولی این دوره های آموزشی خیلی بشه شناخت افراد به شکستن گارد اونها کمک کرد و باعث تبیین و گفتمانسازی شد و بدنی دانشگاه و علاقه مندی اساتید و اونهایی که مخصوصا یکم سفقه و پیشینی مذهبی و معنوی هم داشتن گرایش پیدا کردن که به توسعه این کمک بکنن. و مرکز تحقیقات شروع شد به پژوهش هایی که مرتبط با این بحث هست انجام بشه به موضوع دار و حالا نتایج خیلی خوبی هم داشته. یک کلام پروژه طراحی کردیم و در قالب این کلام پروژه تمامی فعالیت همون رو تونستیم اجرایی و ساختاری بکنیم که با عنوان طراحی استقرار و ارزیابی از طراحی مرتبط با سلامت معنوی اسلامی انجام شده بر روی ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات سلامت در بیمارستان های استانی است. یک مجموعه استشاری و تحقیقی هست و 1 سال از این پژوهش می‌زنه. ما فاز 2 این پژوهش رو تمام کردیم، فاز 3 شدیم. در فاز 1 کلیه درسنامه ها و استانداردهای آموزشی که مراقبین معنوی باید آموزش ببینن به صورت تخصصی و علمی تبدیل به مقاله کردیم. اویدنس بیشه کار ما و اگر بگم مراقبین معنوی شما چه آموزش هایی رو دیدن، ما بر اساس مطالعات و مقالاتی که ممکن از این پژوهش هست این دوره استاندارد شده هست، مقالاتش هست و ما بر اساس این سرفصل‌ها شده استاندارد داریم افراد رو آموزش میدیم. خدا رو شکر به حال مقالاتش هم اخیرا چاپ شده و میتونیم در دسترس بزرگواران هم قرار بدیم که پذیرش نهایی مقالاتمون رو شروع شده. چون مرکز تحقیقات 2 سال هست آغاز شده، پس از 2 سال مقالاتش به ترتیب داره چاپ میشه در ژورنال‌های مختلف داخلی و خارجی و همین مسئله باعث شد که برها توسعه علمی کار هم کنار اجرایی و کارهای اجرایی انجام شد. ما در ابتدای کار یک تجربه‌ای از مراقبت‌های معنوی که داریم انجام می‌دیم، ثبت پرونده های بالینی مراقبین معنوی هست. ما قبلا تو سالها قبل هم در بیمارستان یک سری فعالیت های انجام می شد ولی هیچگاه روحانیون وجودشون در بدن بیمارستان احساس نمی شدن. کسی احساس نمی کرد که روحانی هم در بیمارستان حضور داره. چرا؟ چون که یکی از دلایلش این بود که هیچ وقت هیچ کسی گزارشی از اونها نمیخواد و گزارش گیری انجام نمیشد، پرونده‌ها ثبت نمیشد و اونها هم به صورت حالا عمومی یه سری مداخلاتی رو شاید انجام میدادن یا احوال پرسی داشتن و با بیماران و شاید هم خیلی از کارهای تخصصی تر و حرفه‌ای تر رو در تجارب انجام میدادن. ولی یک کار کلیدی که در دانشگاه ما انجام شده ثبت پرونده الکترونیک بالینی مراقبین معنوی هست که مراقبین معنوی پس از ارائه خدمتی که مراقبت معنوی که در بیمارستان انجام میدن و براشون تعریف شده پرونده های به نام بیماران ثبت میکنن و دسترسی سامانه HIS دارند و میتونن ببینن که چه بیماری امروز بستری شده، چه بیماری تشخیص شده، نیو کیس های ها هستند و سراغ اونها میرن و اطلاعاتشون رو از اونجا برمیدارن، ثبت میکنن یا گاهن اگر حالا دسترسی سامانه ایشون که در بیمارستان های ما محدودتر هست از بخش پرستاری اطلاعات رو میگیرن و ثبت میکنن. ما گزارش هایی که تونستیم از این ثبت پرونده ها ارائه بکنیم خودش که ما به صورت 3 ماه یک بار به هیئت رئیسه به مسئولین مربوطه جهت اینکه با هدف پیشبرد اهداف پیشرفت کار و با هدف در حال آسیب شناسی میایم گزارش کار مراقبین معنوی رو ارائه میدیم. این ثبت پرونده ها که ما الان در نیاز بالغ بر بیش از 13,000 پرونده الکترونیک ثبت شده مراقبت های معنوی داریم و همین خودش باعث شده که یک دیتا ما و این دیتا ها خوراک پژوهشی ما هم شده و کمک میکنه به اینکه گزارش های بهتری رو بتونن افراد مسئولین بذارن. اعتماد مسئولین رو هم نکرده که یه گفته نمیشه که اینا چه کار دارن انجام میدن. و ما یه چالش اساسی که در ابتدای راه داشتیم که خب چه کسی چه کاری انجام میده وقتی که این پرونده های تولونیست و ثبت شده هیچه مقابلت معنوی خیال خیلی از افراد راحت و قابلیت ارجاع و پیگیری داره و ما 6 ماه یک بار به صورت راندوم پرونده ها رو بررسی تخصصی میکنیم، تماس میگیریم و بررسی اثر بخشیش رو با بیماران هم میسنجیم و جویا میشیم در رابطه با کیفیت ارتباطی که در حیطه مراقبت های معنوی ارائه شده. در کنار همه این طرح‌ها برای اینکه اساتید رو هم فعال بکنیم در این زمینه یک طرح جهت‌گیری الهی فرهنگ و پزشکی که قطعا شاید همه شما بزرگواران شنیده باشید و در این راستا به حال فعالیت‌هایی رو هم در دانشگاه‌های خودتون آغاز کرده باشید حدوداً 23 جلسه تخصصی برای بازنویسی کتب علوم پزشکی با روی کرده الهی فرهنگی رو آغاز کردیم. یعنی در جایی که شاید اساتید و متخصصین داشتن فعالیت می‌کردن اومد و اصلاحی میکنم یک پرس صدا قطع شد اومد و علاوه بر این که هیچی مراقبت ها داشت جلو میرفتن بیمارستان ما اومدیم اعضای هیئت علمی رو درگیر کردیم و الان در 4 گروه مختلف زنان و مامانی سلامت سالمندی بهداشت و فیزیولوژی داره کتاب ها با مدل تخصصی خودش که طرح جهت فیزیک الهی فرهنگی هست کتب بازنویسی میشه و ارائه میشه. الان یکی از کتابش هم که بحثای جنین شناسی هست بحثی هست به تولید محتوا شده و در اختیار برها اساتید قرار گرفته که اساتیدی که علاقه‌مند به این بحث هستن که پیوند و گریزهای تخصصی در این زمینه داشته باشن در کتبشون بازتولید میشه و محتوای اون ارائه میشه تا بتونن در حینی که برها با هدف چشم‌اندازی که ما داریم دانشجو هم در کنار این مسئله تربیت بشه با توجه به اینکه برها فعلا رشتش هم موضوع نیست. یکی دیگه از تجاربی که وجود داره برگزاری پنل‌های تخصصی خبرگان بوده که ما مرتب پژوهش‌هامون رو با پنل‌های خبرگان هم راه می‌کنیم و از نظر خبرگان متخصص در این زمینه هم استفاده می‌کنیم حالا و مبتنی بر نیازهایی که وجود داره حتی شبهاتی که در جامعه وجود داره و میتونه به نحوی مرتبط باشه با مداخلات ما پنل‌های تخصصی هم در مرکز دفاتر ما استفاده میشه. مثل تجاربی رو اومدم تیترگاه که فکر میکنم تو این چند سال اخیر خیلی به توسعه مراقبت‌های معنوی در یک نظام ساختاری در بیمارستان‌ها کمک کرد رو تیتر کردم و میخوام در مورد اونها توضیح بدم. استفاده از نیروی با تجربه حضور رو اشاره کردم که در بیمارستان ها در ابتدای کار کسانی وارد شدن که تجربه حضور مراقبت معنوی و حضور در بیمارستان داشتن و خیلی مهم بود برای ما که افرادی که هیچ دانش یا هیچ حضوری در بیمارستان نداشتند رو وارد کار نکنیم. این خیلی مهم بود و خیلی کمک کرد به ما، یعنی افرادی که وارد والین شدن که قبلاً سابقه حضور در بیمارستان داشتن و این باعث یه اعتمادسازی در بین مسئولین و همراهی بیشتر کادر درمان در کنار هم شد. توجیه و آموزش مسئولین رو در تمامی سطوح از سطوح بالا تا پایین در بیمارستان هم داشتیم. یه کاری که انجام دادیم اومدیم دستبندی کردیم سطوح خدمات رو، یه خدمت عمومی تعریف کردیم و به سمت تخصصی شدن مراقبین معنوی حرکت کردیم. یعنی اینکه ابتدای کار برای اینکه ته اجرا بشه نیاز بود که مراقبین معنوی و والین حضور داشته باشن، ولی دستبندی کردیم که تا کجا اجازه ورود دارن، در چه کیس‌هایی میتونن ارائه خدمت بکنن و در کنارش اومدیم در مرکز تحقیقات شروع کردیم گایدلاین های تخصصی رو با مطالعه تدوین کنیم و نیروهاش رو در یک فرایند 5 ساله تربیت کنیم. کسی که اومده یک دوره آموزشی آموزش دیده، حتی اگر آموزشهاش هم شاید تخصصی بوده، ما نمیدیم که ایشون یک مراقب معنوی متخصص هست. این تجربه بالینی عمیق نیاز داره تا او رو و چند سال متواتر کمک میکنه تا او رو به سمت تخصصی شدن حرکت بده و سوال بده. یک کاری هم که حالا انجام شد آموزش مداوم مراقبین معنوی، یعنی ما هفتگی به صورت وبیناری یا حضوری با مراقبین معنوی بحث و گفتگو و گفتمان داشتیم یا حتی در عنوان جلسات کیس استادی که چی دیدی در بیمارستان، چه کیسی رو دیدی، چگونه بوده. این گفتمان از روحانیون و مراقبه و معنوی ما دور نشه و دائم با هاش سرکار داشته باشن و بتونن در این زمینه خوب تخصص پیدا کنن. یک چیزی دیگه از تجربه که حالا خیلی احساس میکنم یک فضای همدلانه و همراه رو در بیمارستان ایجاد کرد تیم ورک کار کردن. ما از ابتدای کارمون برای تمامی بیمارستان هامون تیم ورک مراقبت معنوی، گروه مراقبت معنوی تشکیل دادیم که یک پزشک علاقه مند، یک حداقل یک پرستار، یک مراقب معنوی، یک روانشناس و یک مددکار عضو آن تیم پنج نفره هستند و تمام برنامه هایی که می خواهد در حیطه مراقبت معنوی در بدن بیمارستان انجام بشه به صورت این شورای پنج نفره در بیمارستان مشورت میشه، گفتگو میشه و هر کدوم از اون افراد هم شرح وظیفه‌ای برای توسعه مراقبت معنوی داره. یعنی اون یک پرستاری که در ابتدای کار اومده پای خود، یکی از وظایفش این هست که یک در حال تیم پرستاری رو از پرستارانی که همراه هست رو شناسایی کنه، تبیین کنه براشون، گفتگو کنه باهاشون و جذبشون بکنه برای اینکه در بخش‌های مختلف ما بتونیم حداقل یک پرستار به صورت تیم ورکی تشکیل بدیم و هر بخش ما در توسعه و حال آیندهش بتونه یک تیم کوچیک مراقبت معنوی داشته باشه. و هم دلیل در بیمارستان های بزرگ ما خیلی رغبت هم به این سمت بود و هنوز هم هست و این تیم ورک کار کردن باعث شد که این مفهوم رو برسونه که مراقبی معنوی در کنار تیم درمان هستن، نه در روبرو و مقابلشون. چون یک گاردی هست که معمولا برای پزشکان و متخصصین که شاید اونها آمدن درمان بکنه در حالی که اصلا مداخلات ما درمانی نیست و در کنار تیم درمان قرار گرفتن باعث شد که با این تیم ورک تداعی بشه. مدیریت بخشی و ساختار رسمی دادن یکی از راه‌هایی بود که من فکر می‌کنم خیلی مؤثر بود. داشتاری سلامت کارت شناسایی مصوب معاونت درمان که به مراقبین مربی ابلاغ شد و در بیمارستان ها داده شد. پوشش فرم یک دست، ما نظام پوشش مراقبین معنوی رو برای اولین بار کشور تدوینش کردیم که مراقبین معنوی دارای چه پوششی باید در ساختار بیمارستان باشن. بعد این پنل فوان گرفتیم، تحقیق کردیم و یک مدل پوشش مبتنی و مطالعات علمی و تخصصی رو در معاونت درمان ما مصوب کردیم، تدوین کردیم، مصوب کردیم، ابلاغ کردیم به تمامی بیمارستان‌ها. با توجه به اینکه یکی از گاردهایی که متخصصین در زمین مخصوصا در بخش‌های عمومی و حساسیت‌های خاص خودش و در بخش‌هایی که بدن خیلی ضعیفه حساسیت‌هایی که ایجاد می‌کنه که از ایرادهایی که شاید بخوان مراقبت معنوی رو برگردونن به عقب و اجازه ورود مراقبین رو ندن، یکیش خود پوشش بود که شاید اینها لباس‌هاشون آلوده باشه، اینجا بخش کودکان، اینجا بیماران سرطانی مثلا بستری هستن. اومدیم با این ابزار این بهانه‌ها رو از این متخصصین گرفتیم و همه در تمامی بیمارستان‌ها به صورت یک درس و کامل پوشششون فرم شد و خدا رو شکر الان در بیمارستان امام رضا مشهد هم متوجه شدیم که آقای جدیدی هم از همین رسم و عمل و ابلاغی که ما به بیمارستان ها انجام دادیم استفاده کردن و اونجا هم از همین یونیفرم و پوشش که رنگی هم برای خانم ها هم برای آقایون هم کارتش با تمامی جزئیات، نحوه تعویزش، نحوه حتی شستشو شگیده ضد عفونی بودن این لباس ها و دغدغه و نگرانی بعضی از متخصصین که در این زمینه نبود رو ازشون گرفت و باعث شد که این کار توسعه پیدا کنه، افراد شناخته بشن، مخصوصا خانم ها که خانم های مراقبه من که در بیمارستان شاید با چادر بودن با هم خدار بیمار اشتباه گرفته می شدن، یعنی فرم مخصوص همراه با چادر و همراه با کارت شناسایی شدن و خیلی کمک کرد به هویت بخشی ساختاری و توسعه فعالیت های اونها و خود بیمار هم راحت‌تر این افراد و از سایر کادر درمان تفکیک میکرد و نمایش شدن اطلاعاتمون، پیشرفت کارمون، همین تجارب در هویت بخشی و ساختار رسمی دادن خیلی به ما کمک کرد. پس ارائه گزارش مرتب به مسئولین از تجارب پیشرفت کار ما و درگیر شدن اونها در اون حیطه بود که ما الان تا اینجا پیشرفت کردیم، الان مثلا این نیازها رو دادیم در بدن بیمارستان یا در بدن بیمارستان پژوهش هامون و گزارش کار مرتب باعث می شد که فراموش نشه در بدنی دانش رو پیلانی سید در فعالیت تخصصی در این زمینه انجام میشه. یکی دیگه از حالا تیترهایی که برای شما تجارب نمیشتم انتخاب نیروهای جهادی و کمپاشی در ابتدایی ها بسیار مهم هست و چون در ابتدایی ها هنوز ما گین هایی نداریم که حمایت خیلی جدی و مالی مثل برحال مبالغی که کادر درمان دارن یعنی مثل اساتید دارن در دانشگاه به صورت رسمی در ساختار وزارت مصوب شده و اونها دارن به صورت دستمزد میگیرن، خب خیلی چالش هایی رو ایجاد میکنه. ولی در ابتدای راه اگر یک افرادی باشن که نیروهای های جهادی تری داشته باشن تا اینکه ما تونستیم در حال مصوبه هایی رو برای امور قراردادها و دستمزد های این افراد بگیریم خیلی کمک کرد به ما و همراهی اونها که خسته نمی شدن و خود حالا شاید فضای کرونا هم به این مسئله کمک کرد و اون جهادیشون باعث شد که کنارگی نکنن و صرفا نگاه مادیه نباشه، در حالی که به حال ما خدماتشون رو به صورت ساعتی یا قراردادهای مشخصی معین کردیم و دریافت‌های مالی هم وجود داره و خدا شکر ما تونستیم بخشی از حوادث که ایجاد می‌شن رو بتونیم ماها تلافی براش داشته باشیم. پس خدمات معنوی هم چون که یک مطالعات همینجور که شما میدونید اکثر کارهایی که ما داریم انجام میدیم یا انجام شده در دنیا مراقبت معنوی رو بیشتر روی بیماران حاد استیج یا بیمارانی که به حال در شرایط و دیسترس های معنوی هستن میشه. ما اومدیم این نگاه رو توسعه دادیم که یک نگاه سلامت محور هم ادغام هست در این مسئله و اومدیم یه سری خدمات مثبت مراقبت معنوی که یکم از این فضایی که همیشه اونها در ما در همه جا میتونیم از این افراد استفاده بکنیم رو در ذهن کسانی که میخوان دیدنده خدمت باشن و در ذهن کسانی که به حال متولیان امر هستن ایجاد بکنه. مثل تبریک تولد نوزاد رو ما در تمامی بیمارستان ها که به حال به صورت بخش های زنان و زالمان رو دارن یک خدمت ویژه ارائه ارزان رو به صورت ویژه گایدلاین تهیه کردیم که مراقبت معنوی برای مادرانی که با اخت رضایت آقاهانه و اجازه آقاهانه که والدین میدن برایشون ارائه خدمت مراقبت بر حال عملی تبریک و ارائه خدمت اذان ارائه بشه و به صورت نمادین هم اجازه مراقب معنوی میاد هدیه میده در حال با حضور والدین حتی بعضا شده که خانواده هاشون رو دعوت کردن هایی که به حال ملاقات عمومی بوده میان و اون خدمت ارائه میشه بهشون و یک احساس خوب و یک احساس مثبت معنوی رو هم ایجاد میکنه. این تجربه باعث شد که یکم فعالیت این که صرفا در جامعه حتما ها دوجات باشه ما میتر تمامی بخش ها مراقبت معنوی رو داشته باشیم بر اساس نیاز بیمار. شاید اینجا نیاز بیماری باشد که من برای فرزندم یک اداره انداخته بشه و خدا رو شکر ما اومدیم نیاز محور و اساس نیاز بیماران در تمامی بخش ها آنزایی مداخلات معنوی رو تراحی کرد. این تجربه بود که برها در اختیار شما بزرگوار قرار دادن. این چند تا نکته هم هست. خب برای اینکه در بدنه دانشجویان ما برای اینکه اساتید رو درگیر کنیم طرحهای پژوهشی و طرح جهت‌بینی علمی فرهنگی علوم رو اساس هیئت علمی رو درگیر کنیم اون طرحها رو پیاده کرده تا الان در بدنه دانشجو برای اینکه به جامعه خدمت بکنیم و به جامعه بیماران مراقبین معنوی رو طراحی کرده بودیم و در ساختار در حال فعالیت هستن. برای اینکه کار به حال پرسنل و کارکنان رو درگیر بکنیم مسابقات یا دوره‌های آموزشی متعددی رو برای اونها تعریف می‌کردیم. یعنی خلأ بسیار جدی که وجود داره با توجه به اینکه رشته هنوز در کلما به صورت تخصصی وجود نداره اومدیم با این سوال چطور دانشجویان رو درگیر گفتمان سلامت معنوی و مراقبت‌های معنوی بکنیم. اولین قانون سلامت معنوی دانشجوی کشور رو تشکیل داد. هدفش از توسعه و گفتمان سازی و آشنایی با این علم است که کم کم در بدن دانشجو وقتی این دانشجویان آشنا میشن خودشون رو میفهمن و این مبانی رو با دوره‌های آموزشی و مداخلات معنوی آموزش‌هایی که میبینن شکل میدن باعث توسعه این علم و مخصوصا دانشجویانی که علاقه من هم هستن سالهای آتی و چشمنداز وجود داره و حال باعث شکلی رها این رشته در بدنه دانشگاه خواهد شد که ما اومدیم از شعبه مرکزی رو تشکیل دادیم و برای هر کدوم از مجوزها رو گرفته شد و دانشجویان کم کم همینجور که کادر درمان یک ذهنیتی در ابتدا دارن و بعد ذهنیتی تغییر میکنه دانشجویان هم همینه در ابتدا این ریگارد های وجود داشت ولی الان مثلا 6 ماه 6-7 ماه هست که قانون رو تشکیل دادیم کم دانشجویان دارن آشنا میشن بیان و اردوهای تخصصی برایشون تشکیل میدیم برنامه های تخصصی مطالعات کتاب و متون رو به پیشنهاد میدیم و کم کم خودشون دارن میفتن به سمت اینکه دوستان هم رشته‌ای های خودشون یا برحال از رشته های دیگه رو تبلیغش رو شروع کنن و بکنن عضو رو جذب کنن. با توجه به فعالیت هایی که در بدنه دانشگاه انجام شده بود و تلاش هایی که همه اساتیدی که برحال اینجا هستن یکیش خود آقای دکتر سلیم زاده، آقای دکتر احمدی فرهاد، خانم‌دکتر میمونی، خانم‌دکتر برحال رسمن حسینی، خیلی از اساتید خانم‌دکتر اساتید من اگه بخوام اسم ببرم خیلی از اساتید هستن که جا میمونه و در حال خیلی اساس سال هاست در این زمینه زحمت کشیدن و همه هم تلاش دارن که به صورت ساختاری و سیستمی در بدنه بذارن این مفهوم شکل بگیره و توسعه پیدا بکنه. خبیلی که همه شما میدونید یک برنامه جامعه عدالت، تعالیف و بهره‌وری پارسال شهریورهای پارسال بود از بدنه وزارت ابلاغ شد به دانشگاه باید طبق این برنامه جامعه عدالت، تعالیف و بهره‌وری البته سالهای قبل هم بود ولی ورژن جدیدش ابلاغ شد و که کارگروه های تخصصی رو در دانشگاه ها تشکیل داد و یک کارگروه متناظر هم در بدنه وزارت در کلام برحال وجود داره و تشکیل شد. خود داده شد کار اخلاق پزشکی سلامت معنوی و تعهد حرفه‌ای در بدنه وزارت شکل داره و کارگروه های متناظر هم در کتب‌های دانشگاه‌های کشور هم شکل گرفت و ما در قطب هفت قرار داشتیم، سلام منطقه قطب هفت که دانشگاه اصفهان، دانشگاه کاشان، دانشگاه یزد، دانشگاه شهرکرد رو پوشش میداد. حالا با توجه به وجود مرکز تحقیقات در حال سلام منطقه قطب هفت در یزد و یه سری تجارب و فعالیت‌هایی که بزرگ وزارتی هم داشت ارائه شده در بدنه وزارت مسئولیت کارگروه اخلاق پزشکی و سلامت معنوی رو دوستان یزد دادن و مسئول کلام منطقه قطب هفت شد در این حیطه و فعالیت های رو شروع به کار کرد که یکیش هم تدوین برنامه استراتژیک برای بحث توسعه اخلاق و سلامت معنوی بود و خدا رو شکر پایشی که پارسال خود وزارت از کلام منطقه قطب هفت در بین قطب ها انجام داد، قطب هفت رتبه اول رو در کشور آورد و در تمامی کارگروه‌های تخصصیش انجام عکسی از اون پایش کل کشوری گذاشتم که امتیاز ما در بحث اخلاق و سلامت معنوی از ده شد چون که یکی از برحال پیامدهای بهره‌وری و نتایج رو ما هنوز زمان داریم، نیاز به زمان داریم و قطعا حدودا یک دوره ساله طول میکشه که پایش و نتایج بخش رو هم کامل مشخص بشه و همین مسئله باعث شد که برحال انگیزشی در بدنه دانشگاه ایجاد بشه و با همکاری دانشگاه خود، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شهریور، دانشگاه کاشان و فعالیت هایی که در هم بدنه همین دانشگاه انجام شده بود مجموعش برها یک رتبه طلایی کشوری رو هم ایجاد بکنه. خب من نکات تجارب رو وقتی کنم تمامی مواردی که بوده رو گفتم ولی خیلی جزئیات دیگه مخصوصا در زمینه نوشتن نظامنامه ها و ساختار اجرایی وجود داره و هست که اگر که بزرگواران سوالی چیزی هست من در خدمتشون هستم و بتونم جزئیات تکمیل و کامل‌تر رو ارائه بکنم.
بسیار عالی، خیلی ممنون هم دکتر، استفاده کردیم از ارائه کامل و دقیقی که داشتیم و ممنونم خلا قبطتون بده در خدمت دوستان بزرگوار هم هستیم اگر احیانا نقطه ای و موردی باشه میشنویم یا سوالی در این موضوع. من به جمع‌بندی بکنم فرمایشاتی که ارائه فرمودیم در این حدود یک ساعت نشستی که بود و خب من بیشتر نقاط قوت مجموعه رو بگم و یکی دو تا سوال هم خود من دارم که خدمتتون باشیم. این که مجموعه مرکز تحقیقات سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد حداقل در این 8 مورد 9 مورد به طور جدی سلامت هست در حوزه ارائه مراقبت معنوی و خب این خیلی مجموعه قابل ستایش و فعالیت های ارزشمندیه که یقینا باید در این تجارب معنوی دیده بشه. اولا به لحاظ اجرایی شدن مراقبت معنوی در میدان عمل و در حین اون ارائه هم پژوهش محور بودن و رویکردهای تحقیقاتی یکی از محاسن فعالیتایی که خب شما در یه در حال انجام دادن هستیم. ثانیاً که کاملا این حوزه در دل مباحث دینی دیده میشه و مراقبین معنوی در یزد روحانیونی هستن که خب دانشها و آموخته های دینی و اسلامی را کاملا تسلط دارن. همچنین که شما کاملا در دل سیستم پزشکی و سازمانی دانشگاه قرار گرفتین، نمونه ای که فرمودید مثل این که پرونده ها کامل ثبت میشه در پرونده پزشکی بیمار، یعنی اون کاری که یک روحانی در ارائه خدمات معنوی انجام میده رو شما مثل هر پرونده پزشکی دیگری یا پرستاری دیگری ثبت میکنید و این جایگاه خیلی مهمیه برای حداقل ما که در فضاهای این سیستم دانشگاهی هستیم متوجه میشیم که چقدر ورود این مجموعه ها به حوزه های در واقع ثبت پرونده ها کار سنگینیه که خب شما در یزد موفق به این کار شدیم. حجم گسترده ارائه خدمات که فرمودیم این هم یکی از امتیازات جالب و قابل توجه یزد هست، به خصوص این که فرمودیم بیش از 600 هزار پرونده تا الان ثبت شده در حوزه ارائه خدمات معنوی و خب این هم یکی از اون اتفاقات واقعا عجیب و غریبه در سطح کشور و شاید نداشته باشیم در هیچ جای کشور در این موضوع. همچنین این که شما اساتید را درگیر کردید، نقطه ثقل این موضوع هست، عدم همراهی درمانگران اصلی در این موضوع یقینا این موضوع را با شکست مواجه خواهد کرد و خب شما در این موضوع موفق بودید. آموزش های مداومی که برای مراقبین معنوی داریم، کار تیمی که فرمودیم، گروه های هدف مختلفی که در حوزه بیمار و اساتید داریم و این کار نوعی که همکنون فرمودی که در حال شکلگیری جهت رفع اون خلاهایی که ویژه دانشیان هست، چون همینجور که فرمودی اگر افراد از همون ابتدا با موضوعات معنوی و مراقبت معنوی آشنا بشند یقینا این در همه حوزه های مورد هدف نهادی نمیشه و الا اگر این گونه نگاه نشه حتما این منجر به شکست خواهد شد یا خیلی مسیر را در حوزه بالین با کندی روبرو خواهد کرد. من یکی دو تا سوال بپرسم و اگر باز همراهان نکته یا موردی هست که خدمتشون باشیم. اولا خیلی خوب بود هم دکتر اگر الان هم امکان داره که به تفکیک هم آمارهای ارائه بفرمایید، این شاید جالب باشه برای حضار الان یا بعدا در اون منابعی که منتشر میشه این گفتگو، که شما حجم زیادی از مخاطبینتون دارای تفاوت‌های مذهبی جدی هستن، یعنی یه بخش مهمی از افراد بزرگواران با مذهب شیعه هستن و خیلی هم از اهل تسنن هستن و اگر حالا یه حدودی از این تفکیک را ببین لطف می‌کنید و اینکه شما توی این تفاوت‌های مذهبی که بین گروه‌های هدف هست، یک روحانی که با آموخته های شیعه با اینا چه جوری برخورد میکنه یا تو این حوزه چه آموزش هایی میبینه یا چه تجاربی برای ارائه خدمات معنوی، امدادهای معنوی به گروهایی که لزوما به لازم مذهبی یکسان هم نیستن چگونه این اتفاق میفته، اگر این رو لطف بفرمایید تا من یک دو مورد دیگر که خدمت رو باشم.
خیلی ممنون آقای دکتر، صحبتی که شما گفتید به حال قطعا هنوز استانیت نیاز به کسب تجربه از اندیشمندان و بزرگواران همیشه داره و پشتبان علمی اساتیدی که سالها در این زمینه زحمت کشیدن باعث شد که ما بتونیم این توسعه ساختاری رو هم ایجاد بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم. در زمینه سوالی که شما پرسیدید، ما یک نظام ارائه خدمت به سایر ادیان رو نوشتیم که چگونه ارائه خدمت به صورت هم اجرایی هم علمی به سایر ادیان یا به حال مذاهب مختلف اتفاق بیفته. یکی از چالش‌های اساسی اصلا در ابتدای راه همین بود که ما آیا باید صرفا ویژه کسانی که مراقبت معنوی و ویژه مثلا شیعیان قرار بدیم اهل تصنع نباید باشه، یا مثلا حالا ما در استانیت میدونید به حال مزارشتیان، کلیمی و مسیحیان هم یه زیادی هستن که حضور دارن و زندگی میکنن. ما به زدنون رسید که یک نظام مبتنی بر مطالعات که انجام شد در کشورهای مختلف رویکردها متفاوت بود. مثلا در کانادا یک مراقب معنوی رو پیشبینی کرده بودن میباید دانش تمامی سایر مذاهب رو هم داشته باشه و در بیمارستان هاشون که سرچ میکردیم که ببینیم تجربه اونها چجوری هست. در برخی از بیمارستان هایی که آمده انگلستان یا در آمریکا بود نگاه میکردیم، میدیم که نه، مثلا مراقب معنوی خود همون دین حضور پیدا میکنه یا همون مذهب حضور پیدا میکنه یا ازش راهنمایی میگیره. در نتیجه به حال در پنل‌های تخصصی که برگزار شد و نظرسنجی و بررسی که به ویژه در نهاد رهبری هم با نظرات اونها جلو رفت، این شد که به صورت اجرایی مراقبین معنوی در ساختار یک مخصوصا حالا بحث اهل تصنع هم هست، ما مداخله و مراقبت معنوی رو برای تمامی بیماران انجام میدیم. در زمینه احکام اگر مطمئن هستن و سوالات احکام شرعی اونها متفاوت باشه، ما ارجاع میدیم به یک کارشناسی که مراقب یک رو به حال مولوی که اگر در بحث اهل تصنن باشه رابطی هست که به صورت تماس تلفنی سوالاتشون رو بیماران هم بیمار میتونم اهل تصنن میگن که اینها هم میتونن به شما کمک کنن، یا اگر خود شما کسی رو میشناسید میتونید به صورت تلفنی ازش در زمین احکام راهنمایی بگیرید. یک نکته که با شما اساتید بزرگوار هم ببینید، بحث مراقب معنوی شنونده بودن هست. یعنی یک تا یک جایی ما اصلا تفکیک دین و مذهب و شاید اون دیسترس های معنوی و اون چراغ های معنویشون متفاوت باشه، ولی اینکه مراقب معنوی بتواند همدلی بکنه، همراهی بکنه و شنونده فعال باشه، یک بحث خدمت در همه اینها با همه دین و شرایط متفاوت تفکیک میشه. این ولی در بحث تفکیک میشه، ما مثلا دوستان مراقبین معنوی چون ارتباط خوبی هم دارن یک ثوابت زردشتی دارن مثلا استانی رو که میگن اگر مثلا مسائلی هست نکاتی هست نمیتونی با ایشون به صورت تلفنی تقریبی یا از خود بیمار اطلاعاتش رو میگیرن و میگن که شما میتونید برای این مسائل با مراقب معنوی مثلا خودتون با یک برحال رابط دیگر خودتون صحبت رو اونها رو از جای خدمت خزنانی رو حضی بکنیم اصلا نیست. ما در گام اول اون خدمت و اداره وزیفه اول که به صورت تخصصی باید شنونده فعال باشن، همدلی بکنن و بشنون و بعد کلیده هایی که برای مشتری هست رو ارائه بکنن در جایی که واقعا احساس زیاد مسئله مذهبی یا احکام دینی بود اون رو حتما از طریق یک رابطه بیرونی که دارن ارجاع میدن و میگن که باید در این مسئله خود به سوالاتی که دارید رو از این فرد بپرسید و ما هم کاملا توجیه هستن. ما الان حتی در پرده های کمیته های اخلاق که مراقبین معنوی الزام در کمیته اخلاق بیمارستان ها هم دارند و عضو اصلی کمیته اخلاق بیمارستان هم هستند، حتما سیستم بیمار بیماره شیعه نیست از هم هستن سوال غیر شیعه هم دادن و سوال میکنن تا یا احنا شما در این مسئله چیه، چه نکاتی هست، حتی هم ما رو هم میگن یا برای بیمار این مداخلات رو انجام میگه شما نظرتون چیه هست و به تعامل دو طرفه باعث شده که با کمترین در دانشگاه اتفاق بیفته. البته با آمار و ارقام هم من گفتم در 13,000 پرونده مداخلات مدنی الان آماری که حالا نگاه بکنم شما شدید من به دیتا هامون و پرونده شده من آمارین دیتا هایی که چه داد از فنان دیدن به خدمت ما بودن چه داره چه داد اهل و حالا شیعیان رو در خواهیش رو در حال بکنم و به شما اطلاعاتش رو بدم.
یعنی ممنون و شکرم. یعنی در واقع حالا حدود درصدی هم بخواییم بگیم فکر میکنیم حدودا چند درصد مخاطبین شما از افراد غیر شیعه هستن، افرادی شما خدمات معنوی رو اونها ارائه میدیم؟ یعنی آیا در صدا قابل ملاحظه ایه یا
آقای دکتر اصفایی میکنم من سوال شما رو قطع شد من قطع نشدم.
آقای دکتر عرض کردم که شما الان با چند درصد مراجع کننده یا در واقع دریافت کننده خدمات معنوی غیر شیعه روبرو هستین؟ حدود درصد بگین الان.
بله درصد اگر بخوایم بگیم مراقبت معنوی غیر شیعه ما حالا با توجه به این که میدونید استان یزد قطب جنوب کشور در درمان و بیمارستان های به خاطر داشتن بیمارستان متعدد و تخصصی هم از استان های مجاور الان آماری که حالا آخرین آماری که من نگاه میکنم و همکارم داره به ما میگه میده حدودن از این 13,000 پرونده 1,002 پرونده پرونده مداخله برای اهل تسنن بوده، سایر ادیان 4 تا زردشتی و حدودا چند تا کام؟ سه کام سایر ادیان که احتمالاً حالا کلیمی ها و مسیحی ها یا سایری بودن، یعنی دقیقا مشخص بودن یه جامعه بستری ما فکر میکنن من 20% از بستری ها رو بتونه پوشش بده روزانه از به خاطر اینکه حالا ما خود بگیم میگم در استانهای مجاور هم خیلی زیاد بستری داری استان شاید 20% بستری های روزانمون از اهل تسنن باشن و میخواده تعداد پرونده هاشون هم زیاد هست و مداخله براشون هم شده.
بسیار ممنون و متشکرم. یعنی حدود 20% مخاطبین شما در ارائه خدمات معنوی اهل تسنن و سایر
خدمات معنوی نه برای بیمارستان در بستری بیمارستان به صورت شاید روزانه میشه گفت که حدودا 20% از اهل تسنن یا سایر ادیان حالا مجموعش اگر بگیم غیر شیعه هست، یعنی ما روزانه افرادی رو مراقبی معنوی به صورت رندوم شاید با 3 نفر سرکار دارن در طول روز که افتنان باشن. شاید مداخله رو برش میشه آغاز کنن، شاید اجازه ورود ندن یا اینکه برها تمایل نداشته باشه بیمار، مراقبت براشون انجام نشه. ولی در مجموع از این 13,000 خدمتی که انجام شده، 1,000 خوردهش اهل تسمون بوده و ثبت شده.
بسیار عالی. خب این یه نقطه کاملا حائز اهمیته که قابل بحث جدی هم هستن از این موضوع میگذارم. یه مورد دیگری که توی فرمایشات شما هم بود این که شما و خود من هم از نزدیک دیدم در مراکز درمانی یزد که ارائه مراقبت معنوی به صورت تیمی فرمودین انجام میشه. این تیم مجموعه خدمات را ارائه میدن، چه افرادی هستن و چرا اینها انتخاب شدن برای
راهی مناقبت مردم؟ صفت دیمی من شادهی هم کردم، یک درستار، یک پزشک، یک روحانی، یک روانشناس و یک مددکار رو در قرار بگم کنم چاله آب و تحقیقات مختلفی که یکی از دلائل مبتنی بر مطالعات بوده. آقای دوستو من صدا تو
برد برد صدا تو خواهم دوستو یه لحظه قطع و رشت شد اگر مجدد به فرمایی من
بله من مجدد میگم یک سال یک روانشناس روحانی و مددکار ایجاد شد که دو مطالعه کردیم در کشورهای مختلف ببینیم که حالا از تجارب موفق اونها هم استفاده کنیم. دیدیم که یکی از دلایلش همین بحث تیم ورک بودنشون و یکی هم افرادی که بیشترین ارتباط رو با بیمار داشتن در بدن بیمارستان یک نظام مشخص و ساختاری هم برای توسعه‌اش برنامه ریزی بشه، این افراد افرادی هستن که بیشترین ارجاع رو میتونن به مراقبه معنوی بدن و در یک مدل مراقبت معنوی حرکت بکنیم. پرستار میتواند ارجاع بده، پزشک میتواند ارجاع بده، این هم دو طرف هست، مددکار و روانشناس هم در صورت نیاز میتواند ارجاع بده و بیشترین ارتباط رو این افراد کلیدی در بدن بیمارستان دارن. منجر شد که ما تیم ورکش رو تشکیل بدیم به حال و تجربه خوبی بود و باعث توسعه به حال این مسئله و پایداری این مسئله و در حد شکستن گارد بعضی از افراد در بدن بیمارستان شد. اخیراً دانشگاه هاروارد رو اگر آقای دوستو یه سرچ بفرمایید، من حدوداً 15 روز پیش یک دوره‌ای در این دانشگاه برگزار می‌شد در حدوداً تحت عنوان همین دوره آموزش‌های مراقبت معنوی که پوستر ثبت نام افرادی که می‌خواستن شرکت بکنن این دانشگاه اعلام کرده بود در بخش مراقبت‌های معنوی 5 نفر رو ممنون بیان آموزش ببینم. دقیقاً همین 5 نفر بود، پزشک، فرستاد و مددکار روانشناس. ما خیلی جالب بود و اینکه یک ستاره گذاشته بود اگر پزشکی میخواد بیاد آموزش ببینه، اگر روحانی همراهش نباشه ما آموزش رو برای او انجام نمیدیم. خیلی جالب خود من که این گزینه رو ستاره دار کرده بود. من منابعش هم هست موجود براتون ارسال بکنم که تأکید کرده بود که حضور پزشک در دوره با روحانی ثبت نام میشه و باید روحانی خودش رو بیاره، اگر نیاره ما ثبت نامش رو انجام نمیدیم. ولی برای سایر افراد مثل ترستار اینها آزاد گذاشته بودن. این شد که برحالی انگلیشن در ما ایجاد که برحال اگر بخوایم استناد کنیم به معتبرترین دانشگاه های دنیا هم در حوزه علم، یکی از استناداتش این هست که روحانیون باید گذاشته باشن و مراقبت های معنوی رو ارائه و حضور تیم ورکشون هم ضروری و لازم هست.
بسیار عالی، ممنونم، متشکرم. البته یقینا خود ما هم معترف هستیم که ارائه خدمات معنوی و امداد معنوی در رأس یک کار تیمی باید شکل بگیره و کسی که این تیم را باید هدایت بکنه یک روحانی آموزش دیده است، یعنی فردی که تخصصهای دینی را داره ولی در کنار اون یعنی نه کار تیمی در حوزه‌ها و تخصص‌های مختلف میتونه این مورد را دقیق جلو ببره. و شما فرمودین که این موضوع کار تیمی را در قالب مددکار، پزشک، پرستار، روانشناس و به هر حال رأس اون تیم هم یک روحانی هستش که حضور داره. الان من یه سوال دیگه بپرسم و اگر دوستان همراه هم موردی هست خدمتشون هستیم، این که شما چگونه این روحانی را یا حتی سایر افراد تیم را انتخاب میکنین؟ آیا با همکاری مجموعه نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه این افراد را معرفی میکنن و چه شرایطی دارن؟ و احیانا اگر هم به اختصار هم بفرمایید که یا آموزش هایی میبینن یا مستقیم این افراد به کار بالینی مشغول میشن هم خیلی لطف میکنیم. خدمت
میکنیم. بسیار عالی. بله، نقطه اول شما فرمودید چگونه انتخاب میشن. ما این نظام انتخاب مراقبین معنوی تو شرایط براش گذاشتیم و تو سندمون بردیم که مراقب معنوی چیزی میتواند باشن، که برهان حتما باید از جامعه روحانیون باشن که تحصیلات سطح دو بگذارو داشتند. و ما در گام اول گفتیم حتما باید یه تجربه حضور در بیمارستان و افرادی که حالا سابقه و پیشینه حضور در بیمارستان داشتن در اولویت هستن. حالا کسانی که مثلا نماز جماعت بیمارستان می‌خوندن یا کار فرهنگی بیمارستان رو پوشش می‌دادن و انجام می‌دادن در اولویت هستن به علت اینکه تجربه خوبی رو دارن. خب مصاحبه با دفتر نهاد رهبری هم هست و همراهی میکنیم. ما اصلا از هم دیگه جدایی نمی کنیم. دفتر نهاد رهبری به حال با دسترسی هایی که داره یا با فراخانی که زده تا الان افراد رو شناسایی کرده و مصاحبه هایی که حالا ما خودم هم بعضن حضور دارم، یک آیتمی که یکی از ویژگی‌هایی که افرادی که در حال از درک و پذیرش و همدلی و کار تیمی رو اولویت قرار میدند و تعامل و ارتباط خیلی خوب میتونن برقرار کنند استفاده میکنه، میگن شاخص ها اینه که فرد چقدر میتونه ارتباط قرار بگیره با سیستم و ساختار و یکم به حال حساسیت این مسئله هم افرادی که هستن، افرادی که برونجلایی بالا تری دارن رو انتخاب میکنیم به جهت اینکه بتونن در ابتدای مسیر همراه بشن با تیم و ارتباط خوبی بگیرن. این که از مهمه ها و شاخص هایی هست که در انتخاب روحانیون دقت نظر درش انجام میشه. دوباره موردی که فرمودید ما چگونه اونها رو وارد ساختار در بیمارستان یا تیم ها رو تشکیل دادیم. خب تجربه موفقی که من فکر میکنم ما داشتیم اقناع هیئت رئیسه و طرح بردن مصوب کردن طرح و هیئت رئیسه، چون قطعا هر کاری میخواد انجام بشه سری منابع مالی و پشتیبانی های مالی رو در پی داره. خب وقتی که مصوبه هیئت رئیسه و دستور رئیس دانشگاه پشتش بود، این حمایت ویژه‌ای شد و یک الزامی که باید انجام بشه رو در بیمارستان ها ایجاد کرد و خود پیگیری فعالیت از اون تو برای این که حالا قرارداد بندن با مراقبین معنوی چرخه پرداختشون چگونه باشن. خیلی چرخه پرداخت سخته، بسیار سخته، چون که هیچ معنی از وزارت پیشبینی نشده و اونها هنوز در ساختار نیستن، ولی دستور عملها و اسناد بالادستی خیلی به ما کمک کرد که حتما باید یک روحانی از طرف نهاد رهبری عضو کمیته اخلاق باشد، حتما باید یک روحانی عضو شورای پژوهشی به هر حال بیمارستان باشه. ما تمام شورای پژوهشی تمام کارهای اخلاق هم در دانشگاه مرتب تشکیل میشه و حدود اونها الزامی هست و این تبیین و توجیه اولیه باعث شد که ما با مدل های بتونیم یک سری قراردادهای اولیه رو با مراقبین معنوی طرف قرارداد دانشگاه میشن ببندیم و منابع مالیش رو حالا فعلا به صورت ساعتی تامین کنیم.
ممنون، متشکرم. استفاده کردیم از مجموعه کار تیمی که فرمودیم، به خصوص اینکه همراهی سایر اعضای تیم و نظام ارجاع و در نهایت ارائه خدمات معنوی به گروه‌های مختلف هدف. من منتظر میشم احیانا اگر حضار محترم نکته یا موردی هست که میشنویم اگر در رابطه با مجموعه تجارب معنوی که در استان یزد در حال شکل‌گیری هست موردی هست خدمت دوستان هستیم. این یکی از اتفاقات فوق‌العاده مؤثر در کشور ما هست که تقریبا فکر میکنم، حالا اگر اشتباه میکنم یا موردی هست هم دکتر اصلاح بفرماییم، همه مراکز درمانی استان یزد تحت پوشش این خدمات الان قرار دارن. این تیم مراقبت معنوی در همه مراکز حضور دارن و در شیفت‌های مختلف هم حضور دارن، یعنی یک کار کاملا گسترده با حالا موارد و موضوعاتی که در این گفتگو به اشتراک گذاشتن.
آقای دکتر، ما در تمامی بیمارستان‌های دولتی استانی است که گفتم 13 در حال بیمارستان دولتی داریم، کلید خورد و خداشون همه همراه با هم کلید زدیم که کسی عقب جلو نمونه و بتونیم در شهرستان ها آسیب شناسی کنیم. 5 بیمارستان و محور پژوهشی خودمون قرار دادیم و بیمارستان های بزرگ و جدی که بخش های گسترده و جدی هم دارن محور های پژوهشی ما هستن، پایلوت های پژوهشی هستن و بیمارستان روانپزشکی مون هم با یک سال تأخیر بنابرای حساسیت های موجود در سیته بیماران روان پزشکی وارد عمل شد و حدودا یک سالی هست که به گروه ما پیوسته و ما داریم تجربه و حال بالینی مراقبت های معنوی بیماران روان پزشکی رو هم آسیب شناسی میکنیم. در ابتدای مسیر هست ولی موقع بیمارستان ها همه با هم تیم مراقب معنوی دارن، با اولویت همیشه در دسترس بودن حضور دارن در بیمارستان.
بسیار عالی، ممنون، متشکرم. یعنی این همیشه در دسترس بودن یعنی چی میشه بفرمایید؟
یعنی اینکه مراقب معنوی یک برنامه، ما الان در ساختار اجا ماهیانه این برنامه مشخصی رو برای بیمارستان برای بخشی که حضور داره درش رو تدبیر میکنه و ارائه میکنه. یعنی مثل پرستارا که برنامه‌شون رو ماه قبل از شروع ماه می‌نویسن، روزایشون مشخصه، روزای حضورشون مشخصه، اونها هم برنامه‌هاشون ماهیانه تدبیر میشه و بسته میشه توسط این گروه و به مسئولین بخش‌ها ارائه میشه که چه روزهایی اونها حضور دارن و وارد بخش شما میشن، چه ساعت‌هایی. ولی یک مسئله که وجود داره، اولویت همیشه در دسترس بودن هم هست که میتونن سیستم درمان با اونها تماس بگیره اگر که حضورشون اون روز نبوده، ولی اینجا یک مسئله پیش اومده که نیاز به مداخله معنوی باشه، تماس میگیره و اونها حضور پیدا میکنن. حدوداً سماویانه 100 ساعت مراقبین معنوی حضور در بیمارستان ها دارن، ولی در بعضی از بیمارستان های شهرستان های ما که جمعیت کمه پایینه این عدد، در حال مثلا ما در ماه شاید یک بیمارستان در دورتری نقطه استانی هست داره و 20 تخت مثلا 20 تا تخت خواب بیشتر نداره و اینها شاید در روز دو تا سه تا یکی دو تا بستری های سرپایی داشته باشن. خب این مراقبین معنوی الزام حضور 100 ساعت در این بیمارستان ندارن، چون بیمار بستری نمیشه و مداخلات هم مداخلات در حال مبتنی بر اندیکاتیون ها نیستن، بیاد و در دسترس بودنش رو اعلام میکنه و تیم درمان همیشه احساس میکنن که هر زمان که احساس بشه تماس میگیرن و خودش رو به در حال کاری که باید انجام بده نمیرسونه و خدمتش رو انجام.
بسیار عالی، ممنون، متشکرم. آقای دکتر یه سوالی که جناب استاد مرادی فرمودن اینه که با توجه به آموزش هایی که شما در واقع ارائه خدمات تخصصی مراقبت معنوی دارین، آیا برنامه آموزشی مدونی برای آموزش روحانیون طراحی شده یا نه، یا اصلا به طور کلی آیا این دوره‌های آموزشی در مراکز تخصصی حوزه وجود داره یا نه؟ من یه اطلاعاتی دارم که در این حوزه گفتگو می‌کنم، اگر خانم دکتر شما موردی هست بفرمایید تا بنده هم به این مورد بپردازم.
دکتر، یک چالش اساسی که در ابتدای مسیر بود این که استاندارد آموزش مراقبت معنوی چیه؟ یعنی یک سوالی که الان خودت از شفافاً اگه بخواییم سوال آقای مرادی رو بپرسیم این که منابع متعدد هر مخصوصاً در کشور ما هر دانشگاهی اومده یک دوره‌ای رو برگزار کرده تحت عنوان مراقبت معنوی، آیا استاندارد آموزشی هست در پس تخصصی هم بحث علمی بودن و ایدیویزیتش باشه و همین که نیاز مخاطب و نیاز مراقبین معنوی رو تأمین کنه؟ ما با همین چالش و همین سوال مدین پروژه طراحی کردیم، طراحی و استاندارد سازی دوره آموزش مراقبین معنوی در بیمارستان های کل کشور و یک مطالعه تطبیقی در هم کشور خودمون با سایر کشورها که کانادا، انگلستان و کشورهایی که داشتن این مطالعات رو انجام میدادن و این مداخلات رو انجام میدادن و دیدیم گزارش ها از اون منابع علمی از اون کشورها بود و با کشور خودمون اومدیم مقایسه کردیم، مقاله‌اش هم چاپ شده. بعد یک استاندارد آموزشی برای دوره عمومی و تخصصی ارائه کنندگان خدمات سلامت تدوین کردیم و یک دیگه با خیال راحت میگه ما چیزی کم نذاشته باشه، استانداردش چی هست و مداخلش رو تعریف کردیم، استانداردش تعریف شده و ساعتش چند ساعت باید چه آموزشی ببینند هم که اون استاندارد اومده به مبتنی بر اون استاندارد ما تا الان عمل کردیم و خدا رو شکر دوباره مثلا ما دوره های باز آموزی رو هم همین از اساس همین استاندارد ها انجام میدیم.
ممنون، متشکر. همینجور که دکتر فرمودن آموزش های متعددی در سطح مراکز مختلف حتی مراکز تخصصی و حوزه‌ای برای آموزش روحانیون هم دیده شده، حالا با اون مسیر کاملا علمی که خودت دشت‌آبادی فرمودن هم یکی دو مرکز هم شکل گرفته، حتی در خود حوزه علمی قم هم دسته‌های متعدد آموزشی هم دیده شده، عنوان نمونه در مؤسسه نوید نیایش و در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه حدود 80 فرد بسته مرحله اول آموزش مراقبت معنوی ویژه روحانیون دیده شده و حالا چون خانم دکتر سلطانی هم در سوالشون هست این که یقینا در این بسته تنوع‌های مختلف برای اون روحانی دیده شده بخشی از آموزش ها مربوط به آموزش های حتی پزشکی و پرستاری آگاهی های اولیه یک مراقب معنوی برای حوزه بالین بخش مهمیش مسائل روانشناختی هست اتفاقا و به این موضوع توجه شده و عمده مباحث در حوزه مسائل سلامت معنوی، مسائل دینی و اعتقادی و در نهایت مراقبت معنوی در یک فضای بالینی است. بنابراین همینجور که فرمودم در این حوزه این اتفاقات شکل گرفته، ولی اشکال کلی که در همه مجموعه ها وجود داره و قبلا در نشست ها هم به این جمع‌بندی رسیدیم و دیگه در این آخرین گفتگوها هم داریم در واقع به یک یقین هم میرسیم، اینه که فعالیت های بسیار خوب گسترده متعدد در کشور در حال شکل گیریه که یک مجموعه یا یک نظام واحد در کلان کشور خب وجود نداره برای مدیریت اینها یا برای احیانا یک سانسازی و یک پارچه سازی این مجموعه ها. و این یکی از بزرگترین اشکالاتی است که هم در جهت وزارتخانه و هم در حتی مراکز دینی و مجموعه مسائلی که به این موضوع ها میپردازه وجود نداره، که خب این را باید با هم در یک راهکار دیگری با افرادی که در این حوزه صاحب نفوذ هستند و تاثیرگذار هستند و مسئولیت دارند گفتگو بکنیم که این اتفاق مهم کی بناست در کشور ما بیفته که ما بتونیم همه این موارد را کاملا در سطح کلان کشور و کاملا قانونمند و سازمانی پیش ببریم. این بسته اون بسته ای که خود ما در پژوهشگاه و مؤسسه هست رو که قابل دسترسی هست و من در خدمتون قرار خواهم داد، بسته آموزشی که خانم دکتر دشت‌آبادی فرمودن، اینجا هم اگر میفرمود که یا در دسترس هست یا نه، و یا اینکه شما در بسته های خودتون به مسائل روانشناختی هم اشاره دارین یا نه، این هم اگر خانم دکتر راهنمایی بفرمایید ممنون میشم.
من فکر می‌کنم ضروریات آموزش مراقبت‌های معنوی به حال داشتن اطلاعات روانشناختی هم هست و بسته هامون حتما هم تفصیلی داریم تحت عنوان شناخت اختلالات پرتکرار و شایع روانی که افراد بدونن بشناسن چون با نکتری برچسب‌ها دچار سردرگمی نشن و هم بتونن تو سیستم ارجاع اگر علی رو دیدن که خارج از فعالیت خودش بتونن ارجاع بدن، که قطعا نیاز هست که برای آموزش مراقبین معنوی چون گام اولیش به باز مخاطب و یک خدمت همدلان شفقت آمیز نیاز هست، نیاز هست از تکنیک ها و فنون روانشناسی و نمیشه که چون من احساس میکنم که نمیشه چشم پوشی کرد از این آموزش ها و حداقل اصول و فنون اولیه رو باید در دیده روانشناسی مخاطب ما مراقب معنوی و لحاظ رو در ارائه خدمتش تا بتونه ورود بکنه به اون بحث‌های معنوی، چالش ها حتی قربانگری رو بهتر بتونه انجام بده. گام اولش این هست که بتونه لینک بشه و ارتباط خود برقرار کنه و این هم نیاز به اون دانش روانشناسی هم هست. حتی اگر بخواد به صورت تیم ورکی هم کمک بکنه نیاز هست، چون داره در کنار یک روانشناس در یک سیستم ارائه خدمت انجام میده. همینجور که شما گفتید ما این تخصص هامون اصطلاحات شایعی که استفاده میشه در فضای بیمارستانی هست، پزشکی یا اصطلاحاتی که پرستاران استفاده میکنن رو به صورت تخصصی آموزش میدن و بتونه خوب ارتباط بگیره با تیم درمانش و از همون اصطلاحات این ارائه خدمت استفاده بکنه. و احساس تفاوت فرد در ساختار بیمارستان ایجاد نشه.
ممنون، متشکر. خیلی استفاده کردیم هم دکتر از ارائه خوبی که داشتیم با معرفی مرکز تحقیقات سلام مدنی که در یزد در حال ارائه خدمات گسترده در حوزه مباحث معنوی هستیم. من اگر نکته یا موردی نیست جلسه را همینجا اعلام ختم بکنم و تک دوستان بزرگوار را به خودتون بله. ما اضافاً یه پیشنهادی هم که خانم دکتر سلطانی فرمودن اینه که لازمه که در حوزه مراقبت معنوی چه در دانشگاه و حتی در حوزه های علمیه به صورت تخصصی و کاملا آکادمیک این موضوع مورد تمرکز قرار بگیره. بعضی از مراکز حوزوی و یکی دو تا از مراکز دانشگاهی این تقاضا رو در حال پیگیری هستن. اونجایی که من هم در جریان هستم در یکی دو مرکز حوزوی برای شرکشه و چهار حوزه علمیه در حال تأسیس رشته سلامت معنوی و مراقبت معنوی هستن و یکی دو تا دانشگاه هم که باز خود من در جریان هستم هم پیگیر هستن. امیدواریم اینها بتونه کمک بکنه به کاملا علمی شدن این موضوع و رفع خلاهایی که در این موضوع هست. به شما خوده پایانی اگر داریم خدمتون هست.
بسیار از تمامی اساتیدی که شنونده بودن تشکر میکنم و محسنه اساتید درس هست دادم. حالا بتونیم در کنار هم به توسعه فعالیت های تخصصی مرتبط با سلامت معنوی و مراقبت معنوی فعالیت بکنیم و خدمت گذار باشیم و باز هم خیلی خوشحال هستم که دعوت شما بودم. بازم آقای دکتر من دست یاری به طرف تمامی اساتید دراز میکنم انشاءالله با تجربه‌ای که دارم در اختیار ما قرار بدم و ما بتونیم از معنی علمی و تخصصی درشون ما هم استفاده بکنیم و ساختاری که در ما حالا پیش رفته و باز هم اصلاح و تعالیه ببشیم.
ممنون، متشکر از شهدا خانم دکتر دشت آبادی و مجموعه همکارانشون در دانشگاه علوم‌پزشکی یزد صمیمانه تشکر میکنم. از حضور تک تک بزرگوارانی که در جلسه امروز هم تشریف داشتین هم قدردانی میکنم و همه شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپارم به برکت علاوات بر محمد و آل محمد.